بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدم حل الصدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها فأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها فأن ربك أوحى لها. يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یکی از آدابی که باید هر مسلمانی داشته باشد این است که عقایدشو درست کند و عقایدشو عرضه کند به راسخین در علم. خدای تعالی در قرآن می فرماید تأویل قرآن رو کسی نمی داند جز خدا و راسخون فی العلم، کسانی که در علم فرو رفتند به عمقش رسیدند، که البته بیشتر تفسیر به ائمه اطهار شده است. فلذا دعب مسلمانان و اونهایی که میخواستن برای دینشون ارزش قائل باشند و اونهایی که جدی بودند و باور کرده بودند اون که خدا و پیغمبر فرموده خدمت ائمه اطهار میرسیدند و عقایدشون رو عرضه می کردند. یه نمونهش جریان حضرت عبدالعظیم حسنی است که آمد خدمت امام هادی علیه السلام و عقایدشو عرضه کرد. برای ما هم که در زمان غیبت کبرا واقع شده ایم، امام زمان ما حاضر و قائد ظاهر و قائد ندارد. امام خودش دستور فرموده که هر وقت خواستید با ما تماس بگیرید با این جملات که در زیارت صاحب الزمان علیه السلام که ما اسمشو گذاشتیم زیارت آل یاسین، عقاید ما طبق اون که خود حضرت بیان فرموده باید عرضه شود. ولذا با سلامی که در اول این زیارت هست عرض ارادت می کنیم به حضرت بقیت الله ارواح نافدا، تا اونجا که می رسیم که اشهد که یا مولای من تو رو شاهد می گیرم ای مولای من، ای آقای من، ای فرمانده پر محبت من. اول از توحید شروع میکنیم و بعد رسالت رسول اکرم رو شهادت میدهیم و بعد حجیت یکی از ائمه علیهم السلام را عرض میداریم و بعد راجع به مرگ و عالم قبر و حشر و نشر به محضر مقدسشون شهادت میدهیم. که من یه وقتی تطبیق دادم اون چی که در زیارت حضرت بقیت الله معروف به زیارت آل یاسین است با اون چرا که حضرت عبدالعظیم خدمت امام هادی عرض داشت. اگر اون چه در زیارت آل یاسین هست کامل تر نباشد، ناقصتر از اون چه که ایشان شهادت داده نیست. بنابراین به مقتضیات وقتمون، به مقتضیات تجدید عقایدمون، اگر هفته یک مرتبه انسان باید تجدید عقاید بکند، هفته یک مرتبه این زیارت رو بخواند. اگر یک مقدار میخواد بیشتر با عقایدش آشنا باشد و عقایدش رو تجدید بکند که یادش نرود، روزی یک مرتبه اشکالی ندارد. همونطوری که نماز رو ما هر روز 5 مرتبه میخوانیم و همون چیزهایی رو که خدای تعالی از ما خواسته تکرار میکنیم، در زیارت آل یاسین میرسیم به اینجا که و اشهد ان الموت حق، شهادت میدهم. خود کلمه شهادت به معنای این است که میبینم مرگ حق است. اینه که اولش اگر کسی بگوید که من او را حق نمیدونم خیلی نادانه، چون هر روز صدها هزارها نفر از این دنیا میروند و گرگ اجل فتاده به گله یکایک میبرد این گله را، نگر که چه آسوده میکرد. ما به چشممون میبینیم مرگ رو، ان الموت حق. در همین راستا باید جلو برویم، یعنی همونطوری که مردن حق است، ان ناکرن و نکیرن حق. شهادت میدهم که نکیر و منکر حقن. البته همونطوری که در جلسات قبل گفته شد، نکیر و منکر برای کسانی که کافر محضند نکیر و منکر تشریف میارند و برای کسانی که مؤمن محضند بشیر و مبشر تشریف فرما میشوند. ولی بالاخره حق است. و ان البعث حق و الحشر حق. بعد همون وقتی است که اسرافیل در سور میدمد، بعد از این که خود اسرافیل خود حضرت جبرائیل، خود میکائیل همه میرند اگر من در پرانتز این مطلب رو عرض کنم که مرگ جدا شدن روح از بدنه و ما فکر میکنیم که اجنه و ملائکه بدن دیگه ندارند، ولی اینطور نیست. اونها هم بدن دارن، اجنه از آتش خلق شدند و ملائکه از نور سرد. فرق نور گرم با نور سرد این است که نور گرم همون آتشه، همون شعله های آتشه. نور سرد رو تا چندی قبل کشف نکرده بودند، ولی در یه مجله من دیدم که در این ترم های شب چراغ نور سرد نور دارد، محیطی را منور می کند، اما کمترین حرارت رو ندارد. ملائکه از اون نور ذات مقدس پروردگار خلق کرده و لذا بدنشون از اون نوره و روحشون از عالم امره، همونطوری که روح ما از عالم امره. جدا شدن روح از بدن ملائکه، جدا شدن روح از بدن اجنه، یه مسئله کاملا شبیه به جدا شدن روح از بدن ماست. همه میمیرند، ملائکه میمیرند. در روایت هست که وقتی سور اول دمیده می شود، بعد از مدتی همه ملائکه هم که مربوط به ما هستند و کره زمین هستند و رفت آمدی با ما داشتند و دارند، اینها هم می میرند. و بعد خدای تعالی این روح رو وارد بدن اونها هم می کند. من چون مسئله ملائکه مربوط به مطالب ما نبود، بذار در هفته های گذشته عرض نکردم. و در سور دوم که دمیده می شود، البته در همون اول سه سور دمیده می شود که یک سور حساب می شه که همه می میرند، و در مرحله دوم بعد از اون که آسمان ها به هم ریخت، بعد از اون که خورشید نورش از بین رفت، بعد از اون که زمین به وضع اون طوری که توضیح دادم قرار گرفت، بعد از اون سور بعدی دمیده می شود که حیات بخش است. همه موجودات از نوع بشر که در کره زمین یا در آسمان چهارم یا هر کجا که بودند، اینها باید با یک سرعتی به زمین بیاند، در زمین بیاند و نشری داشته باشند، حشری داشته باشند. لذا مرحله اول رو بعث میگند که باید ما معتقد باشیم. به امام زمان اینون میگیم ان البعث حق. بعد عرض میکنیم که حشر و نشرم حقه، محشور شدن همه با هم، همه در یک جا جمع شدن. بعد نشر و حش، اینها دو مسئله است که در روز قیامت انجام خواهد شد. محشور شدن با یکدیگر و برانگیخته شدن در روز قیامت و همه در یک جا جمع شدن رو حش میگند. و نشر همون که انسان از خاک بلند میشه، بدنش از خاک بلند میشه، و یا این که منتشر میشود در روز قیامت تا که فریق فی الجنه و فریق فی السعید، اون رو میگن نفس. بعد میفرماید و ان الصراط حق، صراط حق. صراط رو یه مقداری باید براتون توضیح بدم. انسان در کره زمین وقتی که واقع شد، اون کره زمین دیگه بعد از قیامت جای زندگی نیست. همون وقتی هم که قیامت برپا میشه جای زندگی نیست، جایی که نه آب باشد، نه هوا باشد، نه نور باشد، حرارت فوق‌العاده باشد، جای زندگی نیست. بعضی گمان کردن که گوشه ای از کره زمین بهشت ساخته شده و در گوشه دیگر جهنم، این اشتباهه. وقتی که در کره زمین کار انسان ها تمام شد، همه اونها حرکت میکنند، یعنی یک سیر سعودی دارند، به بالا میروند، میرسند به یک مدار ناری. حرارت اون مدار از حساب خارجه، هر چی که در مقابلش قرار بگیره ذوب میشه. حرارت قابل تصور نیست. حرکت میکنند، همه میرن به اون مدار که رسیدند. اونجا یک راه، صراط به معنای راهه، یک راه باز میشه. این راه فقط برای مؤمنینه، برای کسانی است که اونها اعتقاداتشون صحیحه. اگر به عقایدتون نرسید و توجه نکنید و به حقیقت دست پیدا نکنید، این رو بدانید به همون نگاره ناری که رسیدید فوراً ذوب میشید، یعنی فولاد رو ذوب میکنه. هر چیزی که از اون سختر نباشه ذوب میشه. ولی خدای تعالی در قیامت به همه مردم اعلام کرده که مرگ دیگه برای شما نیست. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها لیذوق العذاب. خدایی که به یک چشم به هم زدن، خدایی که اذا اراد الله لشیئن ان یقول له کن فیکون، با یک کلمه کن یکون انجام می شود. اون خدا اراده کرده که شما زود نشید، فقط بسوزید. انشاءالله شما رو نمیگم، معاندین، دشمنان دین، ولی یک راهی تونلوار از داخل جهنم باز شده. در داخل این تونل افراد مؤمن وارد میشن. البته مؤمنین هم با هم فرق میکنند، بعضی ها کند حرکت میکنند. انسان تو این تونلی که از میان اون آتش کره حرارت کشیدن اگر دیر عبور بکنه، به اذیت ناراحت مشکل داره. افرادی که یه مقداری ممکن است صفات رذیله داشته باشند، یه مقداری ممکن است هنوز آمادگی برای بهشت نداشته باشند، اونجا یه مقداری در فشارند. از اونجا بالاخره معتقدین و اهل تزکیه نفس، اونهایی که در قیامت تزکیه نفس کردند، از این صراط عبور میکنند، از این راه عبور میکنند که میگیم و ان الصراط حق. از این راه انسان چطور ممکنه عبور کنه؟ خدا اونقدر معتقدین به حقایق رو معطل میکنه در قیامت که خودشون رو تصفیه نفس کنند تا بتوانند از اون راه عبور کنند. در روز قیامت خدای تعالی یه در اون چنین از اون صراط عبور میدهد تقریم انسان نمی فهمه که کجا بود صراط. گاهی توی اتوبانی با ماشین سریع و سیری حرکت میکنید، میگن یه پلی توی این راه هست، شما رسیدید به مقصد، پل رو نفهمیدید کجا بوده. یه همچه حالتی از صراط اونطور عبور میکنند. اینها کسانی هستند که در دنیا خودشون رو ساخته. اینها کسانی هستند که گل و زنجیرها رو از دست پایشون کنده. ما خیلی گل و زنجیر در دست پایمون داریم. یه گل و زنجیر محبت دنیاست، یه گل و زنجیر فرض کنید حب جاه، حب ریاست، حب رسیدن به بعضی از مقاصد بی خود و ریاست های بی جهت، این هاست. این ها همه قل و زنجیره. این قل و زنجیره ها رو که علی ابن ابی طالب در دعای کمیل می فرماید و قعدت بی اغلالی، قل های منو نشنده، منو از کار انداخته. اگر می خواهید انشاءالله تا از قبر بیرون آمدید و قیامت برپا شد یه عده ملک بیان خدمتتون، از طرف پروردگارتون سلام براتون بیارن، سلامون قولم من رب الرحیم، شما مجرمین از میان اینها خارج بشید. و انتظر یوم ایها المجرمین، برید بیرون. چرا ما بریم بیرون از میان این جمع؟ اینا قل و زنجیری ندارن، اینا پاکن، اینا خودشون رو در دنیا درست کردن، اعمال صحیح انجام دادن. شما مجرمید، جرم دارید، مجرمی در درگاه پروردگار. ایها المجرمون و انتظر الیوم ایها المجرمون. خدا یه دو تا کلمه با اینا صحبت میکنه. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. من با شما عهد نکردم ای پسران آدم، ای مجرمین که در دنیا بندگی شیطان رو نکنید، بندگی شیطان رو نکنید. من یه وقتی عرض کردم خدمتتون که اگر کسی در همین جنگ ایران و عراق مثلا اگر باشه، یه سربازی گاهی بره برای صدام کار کنه، گاهی برای جمهوری اسلامی ایران، همین جمهوری اسلامی ایران که به نظر ما باید 100% طبق عدالت عمل بکنه، این سرباز رو میگیرن اعدامش میکنن. چرا تو اون طرف چرا رفتی؟ ما در شبان روز میشینیم حاسبو انفسکم قبل انتحاسبو، قبل از اینکه روز حساب برسه حساب خودمون رو بکنیم. در شبان روز چند دفعه گوش برده شیطان میدیم و چند دفعه گوش به فرمان رحمان هستیم. هر دوی که نمیشه جمع کرد. لذا خدا در اونجا میفرماید ممتاز و یوم ایها المجرمون الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان. من با شما قرارداد نبستم در عالم زر، من با شما عهد نبستم در عالم زر، مگر این که بندگی شیطان رو نکنید. و همه بدونی اگر میخواید به موفقیت برسید بندگی مرا بکنید و اعبدونی هذا صراط مستقیم. ببینید برای صراط مستقیم چه باید کرد؟ بندگی خدا و اعبدونی هذا صراط مستقیم. خدایی که بنای گول زدن هیچ کسی نداره، خدایی که هر چی شما بکنید به نفع او و شخص او نیست، به نفع خود شما. خدایی که اینقدر مهربانه که من یه وقتی در بحث‌های همین جلسه بود عرض کردم که خدا رحمانیتش شامل حال همه مردم میشه، حتی شم در همون گودی قتلگاه خدای تعالی بهش جان داده، نفس داده، سلامتی داده و رحمانیت شامل حال او هم شده. اونجا پا به مرحله مهربانی خاص باز نمی کنه، مورد رحیمیت واقع نمیشه تا چه برسد به موقعیت رحمت خاص خاص که صلوات باشه. این دسته از مردم، اون دسته ای که خدای تعالی جداشون میکنه از مجرمین، این دسته مشمول رحمت خاص خاص پروردگار است. و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونقدر به کمال اینها رسیدند، اونقدر ارزش روحی پیدا کردن که خدا رو خودشون رو از خدا میدونن. انا لله. ببینید شما وارد یه منزل میشید، یه عده همراه شما هستن، شما یه جلو توی خونه میدید من با این خونه یکی هستم، میدید که من با اینا هستم. انا لله، ما با اینا هستیم، محرم و نامحرمی با هم نداریم، یکی هستیم، یگانه هستیم. اینجوری صحبت میکنیم. اینا میگن انا لله، ما مال خدا هستیم، با خدا هستیم. کجا میری؟ میریم به طرف خدا. انا الیه راجعون. اونا خدای تعالی میفرماید اولئک که علیهم صلوات من ربهم، اینا از جانب خدا و از رحمت خاص خاص برخوردارن. و اولئک که هم المفلحون، همین مفلحین هستن که اینجا خدای تعالی در سوره مؤمنین که قد افلح المؤمنون، همین مؤمنینی هستن و مسلمینی هستن که میفرماید قد افلح من زکاها. پس بنابر این تزکیه نفس، کمالات خودتون رو تا میتونید پاک کنید و به این مقاصد خودتون رو برسانید، تا وقتی که سر از خاک انسان بلند میکنه بدنش رو پیدا میکنه، بدنش رو دریافت میکنه، بهش میگم که سلام قولا من رب الرحیم، و مجرمین رو از شما جدا کنن. چون یکی از ناراحتی های مؤمنین این است که در روز قیامت با مجرمین باشند. امتاز الیوم ایها المجرمون الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. راه راستی یه دستند. خب طبیعیست که خوبند، و بلکه عقایدشون بسیار خوبه، اینها را هم از مجرمین جدا میکنن. مجرم غالبا به اونها میگن که از نظر قلبی مجرم باشند، الا به کسی که از نظر عمل مجرم باشد فاسق میگن، اون مجرم قلبی جرم داره، جریمه باید به خاطر این اعتقادش بشه، اونها رو جدا میکنه. در بین مردم معصیت کار هست تا عقایدش خوبه، در بین همین ممتاز الیوم ایها المجرمون، اونایی که خدای تعالی سلام بهشون میگه، حتی ممکنه به معصیت کارهایی که عقایدشون خوب باشین سلام شامل بشه، یعنی شما سلامتید ولی باید کارتون رو درست کنید. وارد گمرک انسان میشه، ببینی که گذرنامه انسان رو میگیرن، میگن مشکل داره اما میتونی مشکلش رو رفع کنی، از اینجا عبور کنی. بعضا ممنوع الخروج هم اصلا میگن آن نمیشه، یه عده اینطوری هست. شاید اکثر مردم این مشکلات مختصری داشته باشن، غیر از مخلصین، الا به کسی که از نظر عمل مجرم باشد فاسق میگن، اون مجرم قلبی جرم داره، جریمه باید به خاطر این اعتقادش بشه، اونها رو جدا میکنه. در بین مردم معصیت کار هست تا عقایدش خوبه، در بین همین ممتاز الیوم ایها المجرمون، اونایی که خدای تعالی سلام بهشون میگه، حتی ممکنه به معصیت کارهایی که عقایدشون خوب باشین سلام شامل بشه، یعنی شما سلامتید ولی باید کارتون رو درست کنید. وارد گمرک انسان میشه، ببینید که گذرنامه انسان رو میگیرن، میگن مشکل داره اما میتونی مشکلش رو رفع کنی، از اینجا عبور کنی. بعضا ممنوع الخروج هم اصلا میگه آن نمیشه، یه عده اینطوری هست. شاید اکثر مردم این مشکلات مختصری داشته باشن، غیر از مخلصین که هیچ مشکلی نداره، این مشکلات داشته باشه، اونجا نوبت شفاعت میرسه. شفاعت، مثال مکرر براتون زدم، معنی شفاعت رو بفهمید. شفاعت معناش این نیست که هر چی هستید بیا من برات میدارم میدارم تو بهش، نه، اینجا نمیشه، باید درستش کنند، باید اصلاحش کنند. حضرت زهرا سلام الله علیها از شفعاء بسیار بزرگ، رسول اکرم بزرگترین شفیعه که حتی انبیا هم مشکلاتشون رو باید رفع کنه. شما فکر نکنید چون انبیا معصومن مشکلی ندارن، اینها در تبلیغ رسالت بعضیشون مشکل داشتن. تنها کسی که مشکل نداشته در تبلیغ رسالت پیغمبر اکرم بوده. پیغمبر اکرم هم اگر روز قدیر خون جریان خلافت بلافصل علی بن ابی طالب رو بیان نمی کرد، مشکل پیدا می کرد. ولذا جبرائیل رسید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. و رسول اکرم همونجا در همین دنیا این کار رو انجام داد. اما حضرت نوح وقتی که مایوس شد از این که مردم رو بتونه هدایت کنه، اکثر پروردگارا کلما دعوتهم لیلا و نهارا ولم یزدهم دعایی الا فرارا، خدایا اگر اینها رو بگذری روی زمین لا یلدوا، اینها فرزندی نمیزن مگر اینکه فاجر یا کافره و نفرین کرده اون توفان رو به وجود آورد و اونطوری که پیغمبر اکرم که می فرماید ما اوزی نبی مثل ما اوزید صبر نداشت. اینا مشکله. خدای تعالی پیغمبر الگو قرار داده، برای انبیا پیغمبر اسلام الگوست. اگر از این الگو کوچکترین تخطی بشه، علی ابن عبی طالب علیه السلام که خلیفه پیغمبر است می فرماید که من وقتی که سعسین یاد خدمتشون می فرماید که من از همه انبیا بالاترم و دلائلشو بیان میکنه که وقت جلسه میگذره و الا هر میکردم و شاید هم شنیده باشید. در مقابل همه انبیا اونها ضعفهایی داشتند، ضعفهایی که در اسمتشون خدشه وارد نمی کنه، ضعفهایی که در نبوتشون اولوالعزم بودنشون خدشه وارد نمی کنه، اما در مقابل و مقایسه با پیغمبر اسلام اینها ضعف بوده و لذا پیغمبر اکرم باید همه اینها رو ضعفشون رو برطرف بکنه در روز قیامت و شفاعتشون بکنه و اینها رو وارد بهشت بکنه. حالا ضعفشون چی هست؟ بالاخره وقتی که اونها رو با پیغمبر اسلام مقایسه بکنیم معلومه که نقص دارن نسبت به پیغمبر، ولی ما نمیفهمیم. تمام اولیای خدا همه باید عرض ادبی به پیشگاه پیغمبر اکرم بکنند و اظهار ارادتی بکنند و از کنار رسول اکرم با اجازه رسول اکرم عبور کنند تا از صراط راحت رد بشن. باقی میمونن کسانی که گناهکارند، کسانی که معصیت کارند، کسانی که توی دنیا به دینشون، اسلامشون، اعتقاداتشون، قیامتشون براشون اونقدر ارزش نداشته که خودشون رو بسازند. با مردم کینه توزی میکردن، با مردم بدرفتاری میکردن، با سوء زن، با مسائل مختلف بدیها با مردم روبرو بودن. اینا هستن، اعتقاداتشون هم خوبه. شب عاشورا که شده اونقدر به سر و سینه خود زدن که مجروح شدند. محبتشون به حسین ابن علی زیاد، محبتشون به حضرت بقیت الله زیاد، محبتشون به خاندان اسمت و طهارت زیاده، اما معصیت خواهند. این معصیت ها نقص برای اینها. پرونده اینها نوشته شده گناهان کبیره، گناهان صغیره. اگر چه وقتی که به اصطلاح همه در قیامت محشور میشند و همه ایستادن منتظر جواب الهی هستند، منتظرن ببینن چه بر سرشون خواهد آمد، خدای تعالی اینطوری هم جداشون میکنه. برگه های شبیه به برگ های کاغذ اینها فرو میریزد روی سر اینها. هر کسی یک برگی که مربوط به خودشه میگیره. بعضی ها قدرت ندارن دست راستشون رو دراز کنند، دست چپشون رو میگیرند. بعضی ها قدرت ندارن که دست چپشون رو دراز کنند، با دست راست میگیرند. که همین علامت این است که جدا میشید شما از مجرمین، اونهایی که اصحاب یمین هستند. اونهایی که دارای یمن و برکت هستند، اونهایی که صحیح عمل کردند و اعتقاداتشون خوبه، اینها جدا میشن به وسیله همین. نامه های اعمال حالا به چه صورتی هست؟ شاید به صورت کاغذ و اینها نباشه، حالا هم چه هست، نامه های اعمال به دست انسان میرسه. جمعی هستن که میبینن گناه در دنیا نکردند، اما همه جای نامه اعمالشون نوشته شده گناه معصیت. اینها چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که غیبت کردند، تهمت زدند، سوء ظن به دیگران پیدا کردند. گناهان اون طرف اومده توی نامه اعمال این و ثوابهای این رفته توی اعمال اون. اینها روایت داره. گناهان انسان، یه نفر غیبت کرده، البته نه هر غیبتی، یه غیبت هایی که آبروی طرف رو برده، یه به زمین زده، یه شکسته، نگرسته به مقاصد خوبش برسد، اینجور غیبت ها، اینجور تهمت ها، اینها تمام گناهان این شخص وارد نامه اعمال او وارد میکنه. شما اصلا دروغ نگفتید، شما اصلا مال مردم نخوردید، میگید همه نامه اعمالتون اینطوره. خیلی مواظب باشید، غیبت، تهمت، سوء زن، بدگویی، کارهایی که یه نفر رو ممکنه به زمین بزنه، اینها رو نداشته باشید. در کلماتتون، در فغانانتون، در اشاراتتون حتی نداشته باشید. خواهی انسان با اشاره فلانی رو نگید ترس کنه، همین گاهی ممکنه که شما رو اون چیزی به زمین بزنه که در روز قیامت ببینی آقا تو نماز شب خوندی ولی نوشته زنا کرده، تو نماز اول وقت خوندی بگن بهت که این چه اعمال زشتی رو انجام داده. یه عده نامه های اعمال اینطوریه، یه عده نامه های اعمال اینطوریه که انسان میبینه که چه ثواب های اصلاً من اهل این ثواب ها نبودم، من خیلی کم نماز شب میخوندم، نوشتم نماز شب رو دائما خونده، خیلی از اعمال خوب رو اصلا من مقتضی نبوده برام که انجام بدم، من حج نرفتم، نوشتم هر سال به حج رفته. این شخص وارد شهر کوفه شد، در راه سفرش به مکه دیدید علویه مرغ مرده ای رو برداشت زیر چادرش کرد برد. خیلی حساس شده این که حالا نهی از منکرش کنم بگم مرغ مرده خوردنش حرامه، دیدم رفت وارد یه خانه شد، استادم دیدم بچه هاش، به بچه هاش میگه که من مرغ براتون آوردم. خیلی خوشحال شدم، من دقل باز کردم، خود این خانم رو خواستم، گفتم که تو چرا این کار رو کردی؟ گفت بر من اکل میته جایزه، الان چندی ریزه که بچه هم غذا نخوردند. میگه من با خودم گفتم مبارک، اسمش مبارکه، مکه تو اینجاست، حج تو اینجاست، البته شاید حج مستحبی بوده، حجت اینجاست، هرچه پول داشتم بیختم در دامن این خانم و خودم تا بعد از موسم حج تو همون شهر کوفه موندم، کارگری میکردم و وقتی که حجاج برگشتند که اون وقتا حدودا 5-6 ماه سفر حج طول میکشید ولو از نزدیکترین جاها میرفتن. حجاج وقتی برگشتن من هم با اونها برگشتم به شهرم که بسته بود. در اونجا دیدم که رفقا هم تعجب نمیکنن که من همراهشون نبودم. حتی پولهایی آوردن به من بدن، گفتن در سعی صفا و مروه ما بیپول شدیم، از تو پول گرفتیم. هر چه خواستم بگم من نیامدم، دیدم اصلا قابل انکار نیست. بعد اینجور به هم گفتند که خدای تعالی یک ملکی رو به شکل تو با خصوصیات تو که با همه دوستان تو آشناست در اون سفر قرار داده که به جای تو اعمال حج را انجام بده و این رو بده تا روز قیامت هر سال برای تو همین ملک و به نفع تو همین ملک این کار رو خواهد کرد. تو نامه اعمال شنسان میبینه هر سال رفته مکه و حال اینکه مکه نرفته. تو نامه اعمالش اون قدر ثواب ها یک بچه یتیم رو خوشحال کردم. یه نفر که محزون بوده از دست من رفتم حزنش رو برطرف کردم. و بالاخره خیلی از ثواب ها هست که به اصطلاح علل بدلش توی نامه اعمال ما میاد و خدای تعالی این شخص رو با اون همه ثواب به پیشگاه رسول اکرم میفرسته. رسول اکرم در روایت دارد که ارجاء آیین که در قرآن هست، ارجاء به معنای امیدوار کننده ترین آیین قرآن، این آیه است ولسوف یعطیک ربک فترضا. خدا اونقدر بهت در روز قیامت عنایت میکنه تا تو رو راضی کنه. امام علیه السلام میفرماید پیغمبر اکرم سرش میگره به سجده، اونقدر این سجده رو ادامه میده تا تمام کسانی که مسلمانند و به او اعتقاد دارند و بالاخره امید به او داشتند و منتظر شفاعت او بودند همه اونها رو شفاعت کنه، بعد سر از سجده برمیداره. این معنای ولسوف یعطی که رب کفتر را که امام سجاد بفرماید، این آیه ارجاء آیه است، امیدوار کننده ترین آیه است در قرآن. علی بن ابی طالب دارای شفاعت کبراست، قسیم الجنت و النار. یک روز عباسر در خدمت علی بن مسلزا علیه السلام وارد بر مأمون میشند. مأمون سوالات زیادی علمی داره از حضرت رضا و شاید توی بن العباس و خلفای عباسی با سوادترین اونهاست. یکی از سوالاتش اینه که شما چطور میگید علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و ناره؟ این روایت رو سنی و شیعه نقل کردن و خیلی هم معروفه و معناش رو از علمیت ها مکرر سوال کردن. من جمله این سواله. حضرت فرمود که مگر شما خودتون یعنی همه روات مگر نقل نکردن که حب علی ابن ابی طالب ایمانه و بغضش کفره؟ گفت چرا؟ حضرت فرمود خب بهشت مال مؤمنینه و جهنم مال کفاره، این طبیعی تقسیم میکنه حب علی ابن ابی طالب و بغض علی ابن ابی طالب جهنم و بهشت رو. عباسد خیلی خوشش آمد وقتی که اومدن بیرون از منزل معمون. عباسد گفت که آدم خوب جواب دادی، ما رو خوشحال کردی. حضرت فرمود این جواب رو به او دادم، لله روز قیامت علی ابن ابی طالب بین جهنم و بهشت نیستد و به جهنم خطاب میکند که هازا لی و هازا لک، این مال من اینم مال تو. این مسائل البته واقعیش هم همون جواب معمونه، ولی دیگه حالا ایمان چقدر باشه. علی ابن ابی طالب بسیم الجنت و نار بین دارید. فاطمه اطهر سلام الله علیها این قیامت شفاعت کبرایی دارد که یک نفر از محبین فاطمه زهرا در محشر باقی نمیموند مگر اون که فاطمه اطهر اون شفاعت میکنه. امام مجتبی علیه السلام جز شفاع بزرگ عالم محشر و قیامت. هرچه در دنیا به این بزرگوار بی محبتی مردم کردن، حضرتش در روز قیامت محبت به مردم می کند و مردم رو نجات می ده. حضرت علی عبدالله حسین که جانمون به قربانش، یکی از شفاعات بسیار بزرگ روز قیامت، که اگر کسی به قدر بال مگسی که البته اعتقاداتش خوب بشه، البته کارهاش صحیح باشه تا حد اهل باطن بشد، به قدر بال مگسی عشق بر ابی عبدالله حسین ریخته بشد، حضرت او رو به بهشت وارد میکنه. حتی دارد در روایت هست که شخصی میاد این میزان اعمالش، میزان گناهانش بسیار سنگینه و در مقابل ثوابی نداره، خب طبیعیست این خیلی مشکل پیدا میکنه. میگن که این چیزی باقی مونده، یه قطعه عشقی بر ابی عبدالله الحسین ریخته، اونا هم بیارید. اون دیگرم توی اون قطعه ترازو به اصطلاح میذارن در میزان، میرن تمام اون گناهان رو از بین برد و راحتش کرد. لذا در دنیا بر ابی عبدالله الحسین گریه کنید. این عزاداری ها خیلی ارزش داره. عزاداری ها رو منتها آلوده به بعضی از رسومات و به بعضی از خرافات و به بعضی از مسائلی که موجب تنفر غیر مسلمان ها به اسلام بشه نکنید. حضرت ولی عهد و البته هر یک از ائمه مردم زمان خودشون رو اگر قابل شفاعت باشن شفاعت میکنند تا میرسه به حضرت بقیه فالله ارواح نافدا، که ایشان همه دوستانشون رو، همه یاورانشون رو، همه خدمتگزارانشون رو، تمام مردمی که بعد از ظهور آمدند و نقصی در کارشون هست، فشاری که روی امام عصر ارواح نافدا هست در شفاعت، شاید در باره سیتی که از انبیاء و ائمه علیهم السلام نباشه. ایشان میدندار روز قیامت. البته ما در زمان غیبت واقع شدیم، امامون حجت ابن الحسن ارواح نافداه، حرفی درش نیست، ولی نشکو الالله اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وقيمة امامنا وقلة عددنا وكثرة عدونا وتجاهل الزمان علينا. اللهم فكما وعدنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا لله أنت صلى على محمد وآل محمد حضرتش حمل باب یه سرعت خیلی زیادی چون اونهایی که در زمان غیبت واقع شدن در زمان ظهور واقع شدن اونهایی که بعد از ظهور هم که بیشترشون اکثریتشون اهل تکثیر نقص کمالات هم اونهایی که در زمان غیبت واقع شدن پیغمبر اکرم میفرمود واشو قائلا اخوانی چقدر من شوق دارم برادرانم را ببینم که سلمان میگه آقا مگر ما برادران شما نیستیم؟ حضرت میفرماید نه والذین یؤمنون بالغیب اونهایی که ایمان به غیب آوردن اونها برادران ما هستن. قدر خودتون رو بدانید. یه وقتی حتی یک سر سوزن در دلتون کینه بیعدالتی مسائل مختلفی که مربوط به قلب انسانه، چون قلب اگر خراب شد همه چیز انسان خرابه. حضرت ولی عهد همه رو شفاعت میکنند، همه یارانشون رو، همه اصحابشون رو، همه مأمومینشون رو شفاعت میکنند. رزقنا من حوض جده صلی الله علیه و آله میان در بهشت میشینه. انسان از اون گرمای فوق العاده از اون قیامت پرفشار ناراحت کننده و از عبور از جهنم با یک لبهای اکشان رسیده. خب یه وقت میگن برو آب بخور، یه وقت نوکر رو میگن آقا برید این آقا آب بیار، یه وقت خود آقا به کأسه و بیده خدا آقا میگن بیست خسته شدی، عذیت شدی، از دنیا آمدی به اینجا، این همه راه آمدی، یک جان آب با دست مبارک خودشون به انسان میگن، این صورت ملکیش هست، حتی به تأسه و به یده ریه رویه حریه الفائقا لازم بعده، اصلا تشنگی بعد از این نخواهی داشت. هر آن بعد از این آب بخوری چون اون نیست، ولو آبهای بهشت همش نگیره، اما دیگه با دست امام زمان نیست، با اون محبت فوقلاده نیست. آدم یه نگاهی به صورت آقا میکنه، آقا در عمرمون در دنیا آرزوی یه لحظه ملاقات شما رو داشتیم، حالا داری آب به ما میدی. نگاه به آقا میکنیم، مقداری آب میاد شما تونش میده، محبت میکنه، اظهار محبت میکنه و انشاءالله هممون وارد بهشت میشیم. و حضرت زهرا رو سلام الله علیها رو زیارت میکنیم، دیگه اونجا شکایتی انشاءالله از ما نداشته باشند که ما پیروان اونها باشیم، پیروان اون دشمنانی باشین که در به پهلوی خاتمه زهرا زده محتمش مصرق کرده. این روزها خاندان اسمت و طهارت رو عزادار کردن، امیدواریم ما جز اونها و پیروان اونها و تابعین اونها نبوده باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد وآله أجمعين. نسألك اللهم وندعوك بأعظم أسمائك و به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا قاضی الحاجات یا کافی المحبات عجل لولیک الفرج عجل لمولانا الفرج عجل سیدنا الفرج خدایا فرج آقامون رو برسان همه ما را از بهترین یاران اصحابش قرار بده قلب مقدسش را از ما راضی بفرما خدایا گرفتاری های مسلمین برطرف بفرما همه شیعان علی ابن ابی طالب را مخصوصا اونهایی که مسئولیت فوق‌العاده‌ای دارن موفق به تزکیه نفس بفرما خدایا باز روی ولی عصر خدمتگزاران به دید خدمتگزاران به این مملکت شیعه نشین همه رو در پناه امام زمین حفظ بفرما خدایا هر کس قدمی برای تو در راه تو برمیدارد پروردگارا اجر جزیل به اون مرحمت بفرما مرضهای روحی من شفا عنایت بفرما مریض های منظور مریض منظور مریضه منظوره از سایه لباس عافیت بپوشان انوات من شهدا من قریب رحمت بفرما عاقبت من ختم بخیر بفرما رحم الله لمن یقرأ الفاتحه.